السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنی. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج. انشاءالله از شفاعت حضرت عبدالعظیم و امامزاده حمزه و امامزاده طاهر بهرمند باشیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب طبق اون قراری که گذاشتیم که ابتدای بحث یک نکته‌ای در رابطه با انس با قرآن ذکر بکنیم که دیشب و پریشب خدمت دوستان نکاتی رو عرض کردیم، امشب هم نکته دیگری در رابطه با انس با قرآن عرض می‌کنیم. در روایت شریفی از امیر مؤمنان علیه السلام در وصیتش به محمد ابن حنفیه فرمودند حضرت که در ضمن این وصیت این است که و علیک به قرائت القرآن و العمل بما فیه، دست شما درد نکن، و العمل بما فیه و لزوم فرائضه و شرائعه و حلاله و حرامه، که حضرت تأکید میکنند به این و دنبالش میفرمایند و تلاوتهی فی لیل که و نهارک، شب و روز داشته باشی قرآن را. نه اینکه یک وعده شب و روز. عرض کردم که امام رحمت الله علیه نقل شده که 8 وعده در روز قرآن میخواندند، 8 وعده در روز به قرآن تلاوت قرآن داشتند، یعنی انس با قرآنشون خیلی زیاد بود. اینجا میفرماید حضرت که تلاوت قرآن فی لیل که و نهارک، در شب و روزت تلاوت قرآن داشته باشی. فانه عهد من الله تبارک و تعالی. این نکتهش این است که چرا شبانه روز داشته باشی و حشر دائم؟ چون فانه عهد من الله تبارک و تعالی، این عهد خداست. عهد خدا به کجا شامل میشه؟ چی هستش؟ عهد خدا همون نظام فطرت انسان است. عهد خدا همون رابطه انسان با خداست. میگه اگر میخوای اون رابطه بیدار شه، اگر میخوای اون رابطه زنده بشه، اگر میخوای رابطت برقرار بشه، از درونی ترین لایه خودت که فطرتته و درونته با خدا در قرآن انس پیدا میکنی. یعنی ارتباط با قرآن، ارتباط با خدا از طریق قرآن از درونی ترین لایه انسان آغاز میشه، که اون درون انسانه، که اون عهد است که انبیا در مقام اون آیه شریفه که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی، که خدا از بنی آدم، از همه بنی آدم در عالم ذر چی گرفت؟ عهد گرفت، پیمان گرفت، که اون پیمان در وجود انسانه، داخل وجود انسانه، لذا هیچگاه از بین نمیره، هیچگاه نمیمیره. انسان اگه شقی محزن بشه اون پیمان از بین نمی رود. در همون ادامه آیات دارد که تا اینکه اگر روز قیامت اینها آمدن و برگشته بودن نتونن بگن که ما یادمون نبود، ما نمی دانستیم. این در درون همه، وقتی انسان به سختی می افته آشکار می شه. وقتی انسان سوار در آیه دارد، وقتی سوار کشتی به گرداب می افته، تو اون حالت غرق قرار می گیره، چی می شه؟ متنبه می شه. من اینجا حالا یه قصه ایرم بگم براتون که زود تمام کنیم، خیلی طول نکشه. این حقیقت عهد، اون رابطه انسان با خداست که خیلی کار ازش میاد اگر بیدار بشه. آیه حضرت آیت الله بهجت نقل میفرمودند که مرحوم عاشق حسن علی نخودکی، که خب دوستان شنیدن سرگذشتش هم دیدن در کتاب نشان از بینشان ها که مشهدی بودند ایشون، خب استادی داشتن به نام مرحوم تخت فولادی که در تخت فولاد اصفهان مدفونه، قبر بسیار نورانی هم داره، اگر گزارتون افتاد اونجا حتما سر بزنید به اون قبر مبارک و نورانی. بعد مرحوم تخت فولادی نقل میکنه، آشق حسن علی خودکی از مرحوم تخت فولادی نقل کرده که استاد ایشون نقل کرد این قصه رو که یک کسی اسم اعظم رو میخواست، آمده بود اسم اعظم رو میخواست، ایشون هم گفت برو دم دروازه اصفهان بنشین، اصفهان بودن، ببین از صبح تا شب چه خبر است. اینا رو آقای بهجت نقل فرمودن. بعد اینم رفت نشست دروازه اصفهان و از صبح تا شب نگاه کرد و بعدم اومد و شب آمد و گفت خب چه دیدی؟ گفت اینو دیدم اونو دیدم. گفت خب تعریف کرد تا اینکه گفت یک پیرمرد گوش پشتی صبح رفت به صلاح بیابان و شبم غروب عصری برگشت، دم غروب خار چیده بودی قدری به دوشش و داشت برمیگشت داخل شهر، اینم رزقش همین بود که بره با این پیری با این فرتوتی با این خمیدگی بره این خارو بیاره. رفته خارو آورده، چند تا جوان بیکار دیدید، گاهی جوونا وقتی که خیلی بیکار میشن فساد زیاد میشه دیگه، از جمله فسادش اذیت کردن دیگرانه، میرن تو خط اذیت کردن چون دیگه کاری ندارن. این گاهی اون بیچاره اگر به کار مشغول میشد اینجا کشیده نمیشد. ما مقصرم هستیم، نه او بی تقصیر باشد، اما ما هم مقصریم در اینکه زمینه کار ایجاد نشد. چند تا جوان بیکار آمدن برای تفریح، گفتن سر به سر بذاریم به این پیرمردی که حالا دیگه کاری ازش نمیاد. گفت دیدم که آمدن خار پشتش رو ریختن دوست من، یه خورده مچلش کردن دو، یه خورده سر به سرش گذاشتن و بعدم ولش کردن رفت. گفت میدونی اون استاد من بوده در اسم اعظم، اسم اعظم داشت، میتونست عالم رو کن فیکون بکنه، تصرف تو کل عالم داشت. میتونی اسم اعظم داشته باشی و این بلا رو به سرت بیارن دم نزنی؟ خیلی سخته. چند تا جوان مزلف بیکار بیان چیکار بکنن؟ یه پیرمرد خمیده گوش پشتی که به ظاهر اینجوریست ولی تصرفش در همه عوالم وجوده چیکارش بکنن؟ اذیتش بکنن، آزارش بدن و این هم قدرت داشته باشه اقلا یه ادبشون بکنه؟ هیچ کاری نکند، هیچ کاری نکند. ماها قدرت میخوایم، اگر هم تو اینجا میایم دنبالی نستیم یه قدرتی پیدا بکنیم، اما اونهایی که بهشون میدند اونها تسلیمن، اونها تسلیمن. لذا قرآن به انسان رابطه میدهد، انسان رو به اسم اعظم مرتبط میکند، انسان رو به باطن عالم مرتبط. این عهد رابطه بین ظاهر و باطن ایجاد کردنه. این عهد همون ریسمان ممدود، حبل ممدود من السماء الى الارض. اگر کسی باور کرد قرآن اینجوریست، اون موقع به دنبال این عهد زنده شدن از درون با قرآن میره. وقتی قرآن میخونه از درونش احساس چی میکنه؟ نشاط میکنه که داره حرفای درون او تو قرآن داره ذکر میشه. از درون یعنی معرفت افاقی تبدیل میشه به معرفت انفسی تو وجودش. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دیشب عرض کردیم خدمت دوستان که بحث ما در رابطه با نیاز بود و نیاز رو به عنوان اولین علم فطری بشر که آغاز اولین علمش با نیاز شروع میشه و تا آخر هم نیاز ادامه داره. هر چقدر انسان نیاز شدیدتر بشود، این ادراک نیاز شدیدتر بشود، رشدش بیشتر شده. لذا سوزی که ائمه داشتند، انبیا داشتند، غیر قابل قیاس با سوز ماست. ببینید حضرات معصومین چگونه در حقیقت، سلام علیکم احمد الله، حضرات معصومین چگونه می سوختن تو ادعیهشون؟ اینا راست بوده. هر چقدر عظمت بیشتر می شود، ادراک فقر شدیدتر می شود. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه چی می فرماید؟ الهی انا الفقیر و فی غنایه فکیف لا اکون و فقیرن فی فقری. من تو اون جایی که احساس میکنم بی نیازم و دارم فقیرم، چون مال توه. تو اون جایی که ندارم چگونه احساس نیاز و فقر نکنم؟ کار نظام الهی این است که انسان دائما در هر نیازی به خدا برگرده. همه نیازها میخواد انسان رو به یه واحد برگردونه. ولی شیطان چه کار میکنه؟ بیکاره؟ نه، شیطانم بیکار نیست. کار شیطان این است که انسان رو به وسائط مشغول کند، به حجابهای واسطه ای انسان رو همونجا متوقف کند. لذا کار شیطان، تعبیری که یکی از بزرگان دارد خیلی زیباست، میگه شیطان در مقابل همه واقعیت ها یه آینه گرفته که این آینه در مقابل واقعیت ها، واقعیت حقیقتیه، انسان وقتی میره سراغش میابش، اما عکسش آینهش تو آینه باشه، وقتی انسان بس در مقابل همه واقعیت ها. خب شنیدید اون قصه چینی ها رو که با رومی ها گفتن که بیاین دو تا تصویر سازی بکنیم ببینیم نقاشی کی بهتره، یه پرده زدن بینشون، این رومی ها شروع کردن نقاشی کشیدن، چینی ها چیکار میکردن؟ یه آینه جلو گذاشتن، یه صیقل دادن اون سنگ رو، صیقل دادن، صیقل دادن، صیقل دادن، وقتی پرده رو کشیدن ببینن کدوم خوشگل‌تره، کدوم زیباتر نشون میداد؟ آینه زرق و برقش بیشتره، آینه انعکاس نورش بیشتره از خود واقعیته. این که تو آینه بود جلوش بیشتر از اونی بود که چی بود؟ خود واقعیت بود، چون آینه نور پردازیش بیشتر میشه، انعکاس نوراش بیشتر میشه. شیطان از همین روش استفاده کرده، یه آینه گرفته، مثل که از چینی ها از قدیم بلد بودن بدلی سازی رو، از اون اول خلاصه بدلی سازی رو خوب بلد بودن که جلو واقعیات بدل بگیرن. شیطان یه آینه گرفته در مقابل همه واقعیت ها، انسان وقتی نگاه میکنه چی میبینه؟ این رو با زرق و برق تر میبینه، به سمت این میره. وقتی انسان داره به سمت عکس میره، واقعیت مقابل عکسه. وقتی داره به سمت آینه میره، از واقعیت داره چی میشه؟ داره دور میشه. اصلا هم متوجه نمیشه. کی میفهمه؟ وقتی عمر تمام شد، چشم باز میشه، میبینه همه اینا سراب بوده. که سراب بقیعه، مثل یه سرابی است که توی گودال یه بیابانی افتاده، عکسش. انسان تشنه که دیگه آخرین رمقهاشو داره، وقتی اون رو آب میبینه با تمام توانش سعی میکنه بره برسونه خودشو به اونجا. وقتی رسوند اونجا میبینه چیه؟ نیستی چی. فوجد الله عنده، خدا رو میبینه، منتها خدا رو با کدام اسم؟ فوجد الله عنده، اما خدا رو با کدام اسم؟ چون این واقعیت نداشت. ببینید انسان، شیطان هم از همین عنصر نیاز استفاده میکنه. خدا از عنصر نیاز استفاده کرده انسان رو جذب کنه، شیطان هم همین عنصر. چند نفر از ما تو رفت آمدها و ارتباطات روزانمون با احتیاجاتمون یاد خدا هستیم؟ چقدر توحید تو ارتباطاتمون ایجاد میشه؟ چقدر بلند میشیم میخوریم صبحانه سحری افطاری، اصلا باور نمیکنیم که الان حشرمون با خداست در همین خوردن و خوابیدن. باورمون نمیشه، میگیم این خوردنیه. این رو در حقیقت بابام برام آورده، اونو در حقیقت خودم کار کردم. نگاه ما قارون نیست. قارون گفت چی؟ انما اوتیتو علا علم بندی، من با علم خودم اینا رو به دست آوردم. ما نمیگیم اینا رو کار خودمونه. حقوق که میگیریم، این حقوق رو منت الهی میبینیم یا کار خودمون؟ خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت، ایشون میفرمود که تعبیرشون خیلی مله، تقریبا اون سالی بود که شوروی متلاشی شد اتحاد چیزهای مختلف، گو آیا به ایمانتون اضافه شد به طوری که دیدید قدرت قهر، نگاه الهی، دیدید خدای سبحان چگونه این کشور قدرتمند رو چگونه متلاشی کرد؟ بعد ایشون میفرمود دور نیست که ببینید آمریکا هم به همین سرنوشت مبتلا می شود، ولی آیا مقام شکر شما با این دیدن ها اضافه شد؟ ببینید نگاه رو اولا کار خدا می بینند، ثانیا به دنبال این شکر می خواد. ما اینا رو تحلیل می کنیم، کار خودمون می بینیم یا کار دیگران می بینیم و دنبالش هم شکر نمی بینیم. دو تا نگاه کاملا جدای از یه نگاه مادی سطحیه که ما مبتلای متاسفانه هممون بهش. لذا از صبح تا شب محتاجیم، نفس زدنمون احتیاجه، نفس هر نفسی که میکشیم احتیاج انسانه. ممکنه بره پر نگرده، ممکنه تا شش نرسه همینجا گیر کنه تو گلو. باور نمیکنیم، چون باور نمیکنیم خدای سبحان عادت رو بر این قرار داده تو ما عادت، یعنی احساس می‌کنیم نفس کشیدن دیگه امر طبیعیه. اگر یه جایی الان این پزشکا بپرسید، اینایی که واردن در این فضایی که ما تنفس میکنیم، اینقدر ویروس و میکروب و اینقدر درقدر آلودگی هست، اگر کسی اونها رو ببیند تعجب میکند چطور یه موجودی زنده است با این همه آلودگی. اما ما اگر کسی بمیرد تعجب میکنیم چطور مرده. خدای سبحان اینقدر اینها رو در یعفو عن کثیرن، همچنان که در نظام جرم و گناه خدای عفوان کثیرن
بسیاری از گناهان ما رو بخشیده و اثرش رو نگذاشه مترتب بشه، ما رو نگرفته به گناه. یعفو عن کثیر، و اگر نه، اگر بنا بود بر این گناه ها ما رو بگیره، کسی باقی نمیموند. در نظام طبیعی هم همین جوریست. عصر رو بر سلامت خدا گذاشته که بماند انسان، این ماندن رو از قرار داده. لذا بسیاری از آفات ما نمیدونیم، دعاهای ما بسیاری از مریضی هایی که در سر راه ما بوده رو دفع کرده. این آلودگی هایی که باید مبتلا می شدیم تو این جایی که همش امکان پذیره دفع کرده، اما باورمون نمیشه که کو چشمی که ببینه. اگر اون چشمی که ببینه چقدر هیمنه هجوم مشکلات و مصائب و اینها زیاده و اینها چجوری دفع میشن، مثل حالا بلا تشبیه مثل یه گنبد آهنینی که خدای سبحان این گنبد آهنین میگن درست کنه تا موشک ها دفع بشه بهشون، یه گنبد آهنینی در دفع بیماری ها مشکلات مصائب ابتلاعات در ما ایجاد، گاهی تک و توکش اونم میاد به خاطر این که ما حواسمون پرت نشه. این تک و توک میاد که ما هوا اونا دست خدا در نمیره، عمدی میذاره بیا تا چی بشه؟ تا حواس ما جمع بشه. همین ها جیغ ما رو بالا برده. اگر قرار بود ولمون کنن اون گنبد آهنین دفع این سختی رو از ما بردارن، چند نفر از ما عمر پیدا میکردیم به این سن و سالا برسیم؟ کافیه یک کسی که دقیق تو نظام بیماری شناسی و میکروب شناسی و ویروس شناسی همین نگاه بکنه، بیا واقعا موندن چقدر عجیبه. خدای سبحان از بشر این رو برداشته، به راحتی نمیگذاره مبتلا بشن. یه نظامی تو وجود ما قرار داده. این نظام ایمنی بدن ما از عجیبترین نظام های پیچیده به اصطلاح جنگی و جهادیه. اگر یه خلاصه نظام چیزایی که پزشک هستن بیان براتون بگن که یه ویروس وقتی وارد بدن میشه چه مراحلی رو بدن طی میکنه، با این چه درگیری، اصلا ما نمیدونیم تو بدنمون چه جنگیه. دائما جنگ عظیمی است. انسان از سه مسیر به سلام امکان داره آلودگی، یکی از راه دهان، تنفس، یکی گوارش، غذا خوردن یا تنفس کردن، یا از راه پوست، یا از راه پوست، پوستی که شامل همه بدن میشه. از این سه طریق امکان داره چی بشه؟ از این سه طریق امکان، حتی تشعشع هم که الان میگن از راه پوست دیگه، از این سه طریق. اما خدا در همه لایه‌های اینها آنچنان نظام مبارزه قرار در چند سنگر و لایه، اینا رو که من میگم از پزشکا براتون نقل میکنم، در چند سنگر و لایه آنچنان دقیقه که اینها با تمام فداکاری با تمام جانبازی، یعنی میرن جلو خودشون رو به کشتن میدن. خیلی عجیبه، میرن جلو خودشون رو به کشتن میدن تا انسان سالم بماند. مبارزه میکنن، حتی گاهی برای اینکه این ویروس نتونه به این ور بیاد یه خندق ایجاد میکنن بین اون ویروس و تو اعضای ما. اینا رو اصلا نمیفهمیم، بعد میبینیم یه زردابه های از مثلا اونجایی که زخمه میاد بیرون، میگیم اینا چرکایی. این چرکا چی بوده؟ این قتل عام‌هایی است که ایجاد شده از سلول‌های درونی و اون میکروب‌های بیرونی. این جنگ و گریز آب، این سلول‌ها کشته‌های اوناست، داره میرزه بیرون تا از چی بشه؟ اینا دفع بشه و دوباره آلودگی تبلیغ نشه. اصلا ما از این جنگ درونی خبر نداریم. چه خبره درون ما؟ آرامیم، راحتیم، درون ما قوقاست. سلول اگر این تب نبود، تب یه نظام، تب یه نیازه دیگه تو وجود انسان، ولی تب یک چراغ آژیر قرمزه. دقت بکنید، تب یه آژیر قرمزه است. آژیر قرمزی است که اگر این عضو نتونست در مقابل این بیماری مقاومت بکند، این عضو مثلا انگشت من، بعد این سرایتش بیشتر شد، بدن باید چی بشه؟ مثل یک، دقت بکنید اینا چقدر خدا عظیم ایجاد کرده، تمام بدن یک دفعه از حالت عادی خارج میشه، آژیر قرمز است که تو مملکت بدن اعلان جنگ شده. تمام، حتی بدن گوارش دیگه تغذیه عادی ندارد، کم میخورد. تو حالت تب انسان کم میخوره، چون گوارش باید با حد اقل کار بکنه. چون اگه گوارش با حد اکثری بخواد کار بکنه، بقیه دستگاه هم باید با حد اکثری کار بکنن. گوارش حد اقلی میشه، بعد میبینید که تمام اینا رو ببینید، خیلی جالبه، تمام کارخانه های تولیدی بدن ما که انواع سلول ها رو تولید میکنن تبدیل میشن، با کمترین موادی که استفاده میکنن بیشترین تولیدشون بشه سلول های ایمنی. یعنی همه کمک میکنن به اینکه تولید سلول های ایمنی بشه تا بسیج بشن سرباز تولید میکنن. یعنی همه ذخیره ها تبدیل میشن به چی؟ نیروهای ذخیره، نیروی جنگی، میرن تو میدان مقابله بکنن. این تب یعنی این است که ما با تب گاهی میونم خوب نیست، اما بدونیم چه نعمتیه این. تب یعنی این که من بسیج شدم، حواس هوای منو داشته باش، از بیرونم به من امداد بکن. اگر تب نبود انسان میمرد، نمیفهمید تب نمیکرد، میمرد نمیفهمید. این تقاضای کمکه که هوای منو داشته باش، بی خودی به من فشار نیار، من الان تو حالت جنگم، از بیرونم به من کمک کن. که میرید شما به اصطلاح دکتر میرید، آمپول میزنن، نمیدونم دوا میدن، چی کار میکنن، تا چی کار بکنید بدن. خب تو نظام عالم هم همین جوریست. گاهی این همه مصائبی که تو عالم داره شکل میگیره تو نظام وجود، بسیاری از اینها بدونی که ما بفهمیم داره دفع میشه. بس الان شما واقعا تعجب نمی کنیم این همه توطئه علیه ما میخوان بکنن، کمترین گردش به داخل کشور ما میرسه، تمام نقشه ها رو میکشن، دفع میکنه امام زمان عجل الله اینها رو. اون نظام الهی و اون شعور معنوی و اون رابطه های دعاهای اهل معنا، اهل ولایت، اخلاص های خانواده شهدا، خون شهدا، اینا همه دست به هم میده، دفع میکند اینها رو. تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است که وقتی در مورد تولد موسای کلیمه میگه، موسای کلیم وقتی میخواست به دنیا بیاد، در روایت داره 25,000 تا، در بعضی از جاها دیگه بیش از این تا 100,000 تا، 25,000 تا بچه کشته شدن تا موسا به دنیا آمد. یعنی خون اینها همه با هم متراکم شد، شد موسای کلیم به دنیا بیاد تا بتونه تأثیر گذار باشه. ما اینها رو نگاه نمی کنیم. این همه شهدا، اینها تو نظام وجود حیات دارن، اینها تو نظام. اگر ما حواسمون نباشه به این نگاه، خب این بحث رو داشتیم تو بحث نیاز می بردیم که انسان مبتلا می شود تا نیاز انسانو به سمت وحدت ببره. هر نیازی میخواد انسانو به رافع نیاز ببره. اگر هر نیازی میخواد به رافع نیاز ببره، اگر نیاز مشغول کرد انسانو به کثرت، چی شده؟ شیطان دخالت کرده. حالا با این خودمون ارزیابی کنیم تو وجود ما چقدر شیطان دخالت داره، چقدر نیازها ما رو به کثرات برده. این کار رو فلانی برای من کرد، کار دیگر رو فلانی واسطه شد. کار نمیگه از مخلوق شاکر نباشید، نمیگه سراغ مخلوق نرید، اما از او نبینید. برید ولی از او نبینید، از او سپاسگزار باشید، اما چی باشه؟ بگید خدا او رو وادار به این کرد، خدا او رو هل داد برای این کار. نه اینکه بگید این توجه کرد به من. اگر انسان این نگاه درش ایجاد شد که هر حاجتی میخواد انسان رو ببره در خانه خدا، هرچی انسان محتاج تر باشد، هرچی انسان محتاج تر باشد، این در حقیقت در درگاه الهی شدیدتر راه پیدا میکنه. بذارید یه شعری از مثنوی، حالا تا من با اینکه خیلی سعی میکنم که خیلی تو واد قبول دارم، اما سعی میکنم جلسه رو عمومی راحت کنیم. هستی و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. کی انسان هست و زاری داره؟ وقت بیماری. وقت میگه وقت بیماری وقت چیه؟ بیداریه. چرا؟ چون انسان حاجت پیدا کرده، نیاز پیدا کرده، ادراک نیاز پیدا کرده. آن زمان که میشوی بیمار، تو میکنی از جرم استغفار. تو وقتی که بیمار میشی، حالا میگه خدای ببخشید. بیماری سخت که میشه، آدم اونجا چی میشه؟ میگه خدای ببخشید. خدای حالش بد میشه، رو به موت میره. اگر به ما بگن که یک روز دیگه زنده ای، چی کار میکنی؟ تصور بکنید واقعا بگن به ما یک روز دیگه زنده ایم، خیلی از کارهای عادیمون دیگه نمی کنیم دیگه، یه جوری دیگه، چون احساس میکنیم این یه روزه خیلی وقت تنگ، خیلی کار داریم، یه کارهای دیگری میکنیم غیر از. اگر کسی بهش گفتن یه روز زنده ای، یه کارهای دیگری غیر از اون کاری که تا حالا داشت میکرد انجام بده، معلوم میشه که کاری که داره انجام میده غلط. چون لحظه به لحظه، هر لحظه ممکنه مرگ برسه، هر لحظه ممکنه مرگ برسه. لا تدری نفس به ای ارض تموت، هیچ کی نمیدونه کجا میمیره، کی میمیره، هیچ کی نمیتونه. اگر دست به کاری میزنیم که اون کار در حقیقت، اگر به ما بگن لحظه دیگری است، یه روز دیگری میمیره، از این کار دست برداریم، معلومه به غیر خودمون مشغولی، به غیر اون چیزی که بعد میفرماد آن زمان که میشوی بیمار، تو میکنی از جرم استغفار، تو مینماید بر تو زشتی گناه. یختی بیمار شد، آدم میفهمه که بدیها داشته، حقوقی رو ضایع کرده، میکنی نیت که باز آیم به ره، عهد و پیمان میکنی که بعد از این جز که طاعت نبودم کاری گزین. آدم تو اونجایی که مبتلا میشه یا نزدیکانش، ببینید تو این بیمارستانا، این مسجدها، نمازخونهایی که دارن، یا تو این ببینید حال اون کسایی که بیمار بدحال دارن چجوره. بعد که خوب میشن یادشون میره، خدا رحمت کند. آیه احمدی میانجی، آیت الله احمدی میانجی بود، خیلی عالم بزرگوار متواضع، خیلی انقلابی بود. ایشون میفرمود که یک کسی پای روزه هست، علی اکبر نشسته بود، بعد خیلی بالاخره خوشش اومد از این روزه، همونجا گفتش که خدای به من بچه دارم نشده بود، نمیدونست بچه چیه، گفت خدایا نمیدونست بچه چیه، یعنی علقه پدری نمیدونست چیه، نچشیده بود، گفت خدای به من یه بچه بده جوان بشه بعد بمیره، بعد این ثوابو ببرم در صبر فراق او. گفت خب گذشت، این دیگه یادش رفت، بچه دار شد یادش رفت که این چه عهدی کرد، این بچه شد 18-19 سالش، بعد مریض شد، تب ساده کرد، هرچی بردن این بردن خوب نمیشه، هرچی دیدن یه تب ساده داره بچه میمیره. بعد که یه خورده جدی شد یادش آمد که این 20 سال پیش یه همچین خواسته ای رو خواسته بود و یه همچین طلبی رو کرده، حالا بعد الان وقت ادای اون در حقیقت نظرشه، رفت افتاد به زاری و بیچارگی. خدایا نمیدونستم چیه، خدایا خلاصه من جاهلی کردم، میخرم این رو از شما. دیه یه انسان رو نظر کرد که بدم، دیه انسان رو این رو از خدا خرید، این قصد رو که کرد سالم شد، دیه یه انسان رو این مریضی ازش برطرف شد. این عهد چشید که دیگه حالا گفتن ساده است، این نگاه، این نیاز که پیش میاد انسان، گذشتن از علاقه مادی خیلی سخته، چه برسه که این رابطه عظیم بشه، مادی و معنوی بشه، مثل حضرت علی اکبر سلام الله علیه باشه که پدر ببینه این داره میره، هم زیبایی ظاهری باشد، هم زیبایی باطنی باشد، هم اون نگاه معنوی باشد، هم اون در حقیقت شباهت به پیغمبر اکرم باشد. خیلی عظیم میشه که پی امام حسین علیه السلام اونجور در حقیقت کار میکنه، از پا میندازه. اینها خیلی عظیمه. تو این نگاه ما اگر حواسمون باشه که نیاز کجا میخواد ما رو ببره، نیاز بالاترین در حقیقت نعمت الهی است. هر که در حقیقت سوزش بیشتر باشه، نیازش بیشتر باشه، تو درگاه الهی مقربتر است. شعر دیگه آخر این شعر این است که هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخ زردتر. این که ما باکمون نیست، مال این که علمامون هم علم خیالیه، مفهومه، یعنی واقعا تو ما تأثیر نذاشته، حرفه، وقتی میزنیم خوبم حرف میزنیم اما تو وجودمون تأثیر نداشته، تو وجود ما اینا. به فرمایش از آیت الله جوادی، وقتی مرگ میرسه انسان رو از بیگانه ها جدا میکنه، بعد یواش یواش میبینه علمش رفت، بیگانه بود باهاش، بدنش رفت، مالش رفت، اعمالش رفت، چون اعمال بیگانه فایده نداره، مگر اون اعمالی که با جان عجین شده باشد، مگر اون ما کدوم اینا با جان ما عجین شده؟ باور کردیم، طبقش باور این است که عمل کردیم. اگر نمونه چه من باشم چه آدم بی سواد باشه، هیچ فرقی به حال همه میمونه، بیگانن اینها. لذا حواسمون باشه، فرصت زیاد نیست، عمر کوتاه هست و نیاز انسان خیلی زیاد است. اگر انسان بفهمه که باید به سمت نیاز حرکت کنه، اون موقع با این نگاه ما طلب بلا از خدا نمی کنیم، اما نسبت به بلای خدا صابری، نسبت به بلاهای خدا صابری، ولی تقاضای بلا کردن پر روی تو درگاه خداست. نگیم خدایا بده ما صبر میکنیم، هیچ موقع اینجوری نگیم، این خودش یه پررویه که بگیم که خدای بده من صبر میکنم، نه آدم بله، اما اگر خدای سبحان هر جا محقق کردن، آدم یه خدای صبرشو بده تا در حقیقت کار بکنم، مطابق این تحمل بکنم به درگاه تو. من اون مثالو نمیدونم زدم یا نه، همسر حضرت ایوب رو شب اول گفتم براتون، همسر ایوب رو، بله همسر ایوب خیلی عجیب بوده. خب ایوب سلام الله علیه مبتلا شد به این که شیطان وقتی دید خیلی شاکره، به خدا گفت این که هنر نکرده اینقدر شاکره، همه چی داره، 12 فرزند داره پسر، 12 فرزند پسر داره، اموال داره، چقدر خلاصه چی داره، همه چی داره، چرا شاکر نباشه؟ وجاهت بین مردم داره، همه دوستش دارن. خب این کریم نباشه چه کار بکنه؟ مرجع مردم نباشه چه کار بکنه؟ همه چی بهش دادی، علم دادی، مرجعیت مردم رو دادی، پول دادی، بچه دادی. تو من رو مسلط کن بر ابدانش و اون چی که مربوط به دنیاشه، چون شیطان فقط تو حیث دنیای انسان قدرت تأثیر داره. منو مسلط کن، بعد ببینی شاکر هست یا نه. در یک شب، گفتنش خیلی ساده است، در یک شب 12 فرزندش با یه زلزله به این رفتن. اونم یک کسی به عنوان شاهد ماجرا اومد براش، به سوزناکترین وجه گفت چجوری اینا ناله می کردن زیر آوار و کمک می خواستن و کسی نتونست کمکشون بکنه. دل این بسوزه، خم به ابرو نیورد، تمام اموالش در یک روز آتش سوزی شده به این رفتن. گاو داشت، گوسفند داشت، زمین داشت، همه ی آنچه که داشت سوخت. باز مردم کم کم وقتی کسی مال و اموال نداره نسبت بهش کم کم جدا میشن دیگه. به طوری شد که ایوب مجبور شد بره کنار شهر زندگی بکنه. رفته کنار شهر زندگی میکنه، چون لابد دوستان فیلم گذاشتن، حتما دوستان دیدن. من میخوام فقط نکته آخرش رو بگم. کنار شهر زندگی میکرد، ولیکن خانم ایوب، خان همسر ایوب، دختر حضرت یوسف، طبق بعضی از نقل‌ها، طبق بعضی از نقل‌ها خواهر حضرت یوسف، طبق بعضی از نقل‌ها دختر حضرت یوسفه. خب یوسف کی بچه دار شد؟ در اون وقت عزیز مصر بودنش ازدواج کرد و بچه دار شد. قبلش ازدواج نکرده بود. اون موقع تو عزتش، تو شوکتش، بچه توی به اصطلاح وضع ناز و نعمت رشد کرده و حالا شده همسر ایوب. ایوب هم خلاصه وضعش خیلی خوب بوده، زندگیش خیلی مرفه بوده. اونم خلاصه این خانم الحمدلله تو همه. بعد شیطان فراخوان داد. ما شیطان رو خیلی ساده میگیریم. روایاتی که فراخوانهای شیطان جمع کنید، بعضی از آیات که نازل میشد شیطان فراخوان میداد به همه چی؟ به همه اطرافیان، سرانش، بزرگانش، عمراش، افاری، تعبیر داره افاری، سرکردهاش جمع میکنه، میگه چی کار کنم با این آیه، کی متکفل این آیه بشه، یعنی کار تخصصی جدی. ما فکر میکنیم خلاصه شیطان هم مثل ما سرش گرمه به یه کارای گاهی هم یه کاری، نه، شیطان تمام وجودش متوجه انحراف انسانه، تمام وجودش قسم خورده و کینه شطوری بگیم بکمه، کینه‌ای دارد که هیچ چیزی با اون از اون وقتی که انسان به دنیا نیامده دنبال این است که تو نطفه‌اش دخالت بکنه. بعدی که دوران حمله شد دنبال این است که تو اون دوران شراکت بکنه، تو دوران هم بچه روحیش بد شکل بگیره، از اون اول رها نمی‌کنه. تو دورانی که به دنیا میاد بعد از اینکه بلوغ پیدا می‌کنه، تو لحظه مرگ بالاترین گفته، تو لحظه مرگ من تعبیر خود روایت می‌فرماید که شیطان گفته در لحظه مرگ خودم به تنهایی متکفل کار شیطان میشم، دیگه اعوان و انصارم رو نمیذارم، چون آخر لحظه است که میخواد وجودش تثبیت بشه. یه همچین موجودی که هیچ لحظه ما رو بدنه بعد مرگ، حالا چه دیگه، حالا اونا رو. بعد این شیطان تازه تو دوران دنیا برای هر کاری جمع میکنه از تفکرات تخصصی همه. وقتی آیه نازل شد که اگر کسی در حقیقت مبتلا به گناه شد من او رو مورد رحمت قرار میدم، شیطان همه رو جمع کرد که ما تا به حال زحمت میکشیدیم اینا رو مبتلا به گناه کنه، آیه آمده توبه رو قرار داده، چی کار بکنم با توبه؟ یکی بلند شد گفت این کار بکن، گفت نه. دیگری بلند شد گفت این کار، گفت نه، این جواب نمیده. دیگری بلند شد گفت نه. یکی بلند شد، تعبیر روایته، وسواس خناس بلند شد گفتش که بهشون بگو که توبه رو در ذهن اینا بپرورون، بگو خیلی چیز خوبیه، تا باعث بشه اصلا اصل توبه رو که اینا باور کردن، یعنی از راه خود آیه بیاد وارد میشه، توبه رو تو ذهن اینا بپرورون که چقدر مهمه. بعد به اینا بگو خب اگر مبتلا شدید راه توبه بازه دیگه، راه توبه بازه دیگه، همین جایی که خدا برای برگشتن قرار داد که اگر یه کسی بیچاره شد افتاد تو تله، شیطان اومد همین رو توبه رو چکار بکنه، میگه مگه راه توبه باز نیست؟ پس میشه برگشت، پس اگه یه موقع مبتلا شدی خیلی هم نترس، چون راه برگشت هست. میگو همین، شیطان گفت این درست، گفت وقتی هم که مبتلا شد به گناه بعد خواست توبه بکنه، میگیم حالا که فرصت هست، حالا فردا، حالا فردا، تا این عجلش برسه، گفت این جواب میده. حالا اینو گذاشتیم، پرانتز بود. وقتی که ایوب رفته کنار شهر زندگی میکنه، در سختی اونجا زندگی میکنه، به سختی امرار معاش میکنن، شیطان یه فراخوان داد که من چه کنم، هر کاری کردم نتونستم آه اینو در بیارم، چه کنم؟ یکی بلند شد گفت چرا غافلی از زنش؟ این هنو باهاش. گفت این فکر خوبیه، من به این فکر نکردم، همه رو ازش گرفتیم. حتی دارد روایت، اینم وسط پرانتز بگم، بعد از اینکه ایوب برگشت حالش، بعد از اون جریانات ازش سوال کردن کدوم حالت بر تو سخت تر از همه گذشت تو این چند سالی که اینجوری بودی؟ خیلی اینم حواسمون باشه، گفت یه لحظه ای که سه نفر به من ایمانشون باقی مانده بود، که اینا تو کوها زندگی میکردن، تو مردم نبودن، ایمانشون رو حفظ کرده بودن، تو کوها بودن، اینا آمدن گفتن با هم بریم یه سری به ایوب بزنیم. آمدن وقتی به من سر زدن، اینها گفتن، یکیشون گفتش که ایوب چه کردی که با خدا این کارو به سرت آورده؟ برو استغفار. ایوب نبی الهی، شماتت دلسوزی شماتت آمیز، در شماتت در قالب دلسوزی. گفت سخت در این لحظه تو همه این بدبختی ها این لحظه بود برای من، تو همه این سختی ها. حالا اینو دارم میگم که شیطان گفت، گفتن همسرش چرا؟ گفت این حرف خوبیه. کار همسر ایوب چی بود؟ صبح میومد توی اون شهر در خونه مردم، همسر ایوبی که دختر کی بوده؟ یوسف نبی بوده، چون ترد شده بودن، به فقر مبتلا شده بودن، می آمد در خونه مردم می زد، کارهای مثلا شست و شو، نمی دونم رفت و روب، نمی دونم این کارها رو بهش واگذار می کردن. بعد ظهر می بخواست برگردد، تعبیر خیلی آدم خجالت می کشه بگه، از زیادی سفرهشون که غذا رو خوردن، خودشون اضافه غذایی که می آمد رو می زاشتن توی ظرفی، این ورداره ببره با حضرت ایوب کنار شهر بخورن. و این کار هر روز این در حقیقت یوسف زاده بوده با اون زندگی. چی کار کرده شیطان؟ اینم نتونست تحمل بکنه، آمد تو شهر شایع کرد که همسر ایوب مریضی واگیر داره، و چون همسر ایوب باهاش ارتباط داره، اگه تو خونه راش بدین چی میشی؟ شما هم مریضی بهتون سرایت میکنه. ببینید تاریخ انبیا چه سختی هایی بوده. بعد این خانم اومده از صبح در خونه ها رو میزنه، این خانه آن خانه، هیچکی راش نمیده، بی اعتنایی، در اصلا بعضی ها باز نمی کنه. ظهر شده، حالا شیطان برای اینکه کار رو سنگین بکنه به صورت یک نفر متمثل شده آمده، میگه خانم شما کی هستی تو این شهر؟ غریبی، هیچکی چرا به تو اعتنا نمی کنه؟ میگه من همسر ایوبم. میگه همسر ایوب دختر یوسف؟ نمک به پاشه رو زخمش یاد بیاره. پس کو اون شوکت یوسفی؟ کجا رفته؟ این وضع تو با اون شوکت یوسف نمک بپاش. یه جواب این خانم داده، این جوابش واقعا انسان رو تکون میده و کارگشایی داره در نگاه به ابتلاعاتی که برای انسان پیش میاد. این خانم جواب داد، خدای سبحان دو جور با بندگانش نعمت رو در حقیقت برخورد میکنه و اونها رو میپرورانه، گاهی به اونها میده، گاهی به اونها ثروت میده، مکنت میده، نعمت میده، تا اینها مقام و صفات شکر تو وجودشون بیرون بریزه، شاکر باشن. و گاهی میپسنده بر عده‌ای که به اینها سختی و ابتلاعات و مشکلات، تا صفات صبر تو وجود اینها فعلیت پیدا کنن، یعنی صفات صبر تو این مشکلات فعلیت پیدا. ما چه جور شاکر خدا باشیم؟ دقت بکنید خیلی عظیمه. ما چه جور شاکر خدا باشیم؟ پسندید در یک برهه طولانی از عمر ما، به ما نعمت داد، به ما سرمایه داد، ثروت داد، مکنت داد، تا صفات شکر تو وجود ما فعلیت پیدا کرد، و پسندیده امروز چند سال بر ما که صفات صبر هم تو وجود ما فعلیت پیدا بکنند. این توحید عملی، این توحید کاربردیه، نگاهش به هم نعمت نگاه الهیه که صفات شکر باید اونجا بریزه، نه رغبت و بی غفلت، و همچنین تو ابتلا و سختی دیگه، از این ابتلا سخت‌تر چی میتونه باشه که یه کسی در این اوج فرزند 12 فرزندش از بین بره، اموالش از بین بره، مردم بی اعتنایی بکنن به طوری که مجبور شه تو خونه مردم بره کار چی بکنه؟ رخشوری و جاروکشی بکنه. تصورش درست نمیتونیم بکنه و الا واقعا خیلی خیلی این کسی که مرجع مردم بوده، سفره خونش پن بوده، میومدن میرفتن، همه وامدارش بودن، همه در حقیقت عزت و احترام داشتن، حالا شده چی؟ جاروکش خونشون، غذای اضافی سفرهشونو بدن این وردار بره با ایوب بخوره، ولی دم نزنن که خدایا خب ما چرا؟ دیگه از این ابتلا سخت‌تر چی میشه؟ همه تردشون بکنن، همه بره کنارش هر زندگی بکنن، راشم ندن، بعد اینجوری تو خیابون آواره در به در که یه لقمه غذا بتونه پیدا کنه ببره بر ایوبی که کنار شهره، بعد اینجور جواب بده. این ببینید اون نگاه الهی تو نیازه که نیاز نعمت رو، اون به اصطلاح رفع نیازش از خدا میبینه، تو ابتلا هم رفع نیازو چی میبینه؟ باز با، یعنی تو هر حالی فقط با او ارتباط دارد، به غیر از او ارتباطی ندارد. این نمونه در حقیقت. من یه مثال دیگری بزنم که وقتم گذشته، این مثال دلم نمیاد تمام داره میشه وقت اینو نگم. موسای کلیم است. میدونید که قوم موسی بعد از خلاصه این بنی اسرائیل بعد از هست یوسف مبتلا شدن به سختی. حالا علتش چی اینو بماند. بنی اسرائیل بعد از هست یوسف مبتلا شدن به سختی، اینقدر این سختی ادامه پیدا کرد و شدت پیدا کرد که اینها دیگه بریده بودند. انبیاء بنی اسرائیل داشتیم، اینا میدونستان کی نبی مخفی بود، نبی اینا خودشون میشناختن، گاهی جمع میشدن تو بیابونها پیش اون نبی، انبیا گفتگو میکردن، به اینا دلداری میداد، یه گفتگوهای الهی میکرد، اینا آرامتر میشدن. حالا اینا رو من میخوام خلاصه بگم، نکته آخرشو بگم. دیگه یه مدتی که خیلی دیگه سخت شده بود، یه قراری گذاشتن توی بیابانی، رفتن خدمت اون نبیشون و عرض کردن که آقا بالاخره گاهی شما برای ما یه چیزایی میگفتی قابل تحمل میشد زندگی، ما دیگه تحمل ازمون رفته، نمیتونیم، یه چیزی بگو که ما بتونیم بمونیم. خیلی تحقیر شده بودن، خیلی، یعنی دیگه اصلا هیچ، فقط در حقیقت اینها رو بیگاری میگشتن ازشون، هیچ چیزی نداره، تمام در حقیقت زندگیشون تحت در حقیقت سلطه به اصطلاح همون سبتی ها بودش، این قبل، یعنی دوباره تحت ظلم اونها به شدت قرار گرفته بودن. خب این نبیشون گفت خدای سبحان مقدر کرده 40 سال دیگر موسای کلیمی که منتظرش هستیم، اون موقع به این میگفتن قائمی که باید قیام بکند، اون حجت که منتظرش هستیم قیام کند. از بس اینها سخت شده بود براشون، وقتی گفت 40 سال دیگه همه گفتن الحمدلله 40 سال دیگه فرج میشود، تا گفتن الحمدلله شاکر شدن، از جانب خدای سبحان به اون نبی وحی شد که به اینا بگو 10 سالشو کم کردیم به خاطر مقام شکر شما. اینا گفتن ان نعمت لله، خدا همه کار است. آدم وقتی به عجز میرسه، بیچاره میشه، خیلی ارتباطش قوی تر میشه. لذا تا اینا گفتن خدا گفت بگو 10 سال دیگه کم کنیم، شد 20 سال دیگه. اینا گفتن الخیر لله، حالا مضمونه که هر چی خیر باشد از اونجاست. بعد گفت 10 سال دیگه هم کم شد، 10 سال دیگه از 40 سال رسید. تا این رو دوباره اینها جمله دیگری نظیر این گفتن که دفع شر هیچ کس نمیتونه بکنه مگر خدا، خدا گفت چون مقام شکر داشتید اون 10 سالم بخشیده شد. نگاه کنید موسی داره میاد، موسی داره از دور نگاه کردن، یک کسی بر مرکب سواره داره میاد، موسی آمد در بین اینها و اینها دیدن تمام اون نبی دید تمام علائم نبوتی که برای اون قائمشون در حقیقت گفته بودند محقق است. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید که نگاه کنید به این مسئله، اصلح الله امر ولیه فی لیلته، خدا امر فرج ما رو در آخر الزمان در یک شب یک دفعه فراهم میکنند، به شرطی که نیاز به اوجش برسه. ما الان مضطر نیستیم به وجود امام زمان، نمیدونیم چقدر محرومیم، نمیدونیم چقدر از دست داریم میدیم، نمیدونیم این نیازمون به وجود امام چقدر عظیمه، چون نمیدونیم، خیالمون راحت زندگیمونو داریم میکنیم، گاهی هم توی جلسه میرسیم یاد امامم میکنیم. اما اگر بدونیم تو هر لحظه چقدر از دست داریم میدیم، چقدر در حقیقت راه وجودیمون منقطع شده با این نبود، اگر این باور بشه و این استقرار پیش بیاد، این مقامو پیدا بکنیم، فرج محقق میشود. اصلح الله امر ولیه فی لیلته، بعد دنبالش میفهمد کن لما لا ترجو ارجا من کلمه ترجو، به اون چیزی که امید نداری به لحاظ اسباب و وسائل ظاهریش امیدوارتر باش تو نظام الهی از اون چیزی که میبینی همه اسبابش مهیاست. کن لما لا ترجو، از اون چیزی که امید نداری امید به او امیدوارتر باش از اون چیزی که امید داری. کن لما لا ترجو ارجا من کلمه ترجو. ببینید چقدر این بیان یعنی حشر با خدا، یعنی باور به اینکه خدا کار است، یعنی باور. اما اضطرار پیش بیاد تو وجودمون، خب وقت گذشت، انشالله خدای سبحان ما رو مضطر به فرج امام زمان قرار بدهد، بفهمیم در این وانفسایی که ایجاد شده و این ظلمی که در عالم داره محقق میشه، این همه شیعیان رو، این همه موالیان حضرت رو، این همه محبین حضرت رو در گوش و کنار عالم دارن میکشن، بودن حضرت و وجود حضرت چه عظمتی میتونه ایجاد بکنه، چه عزتی میتونه به مؤمنان بده. باور کنیم این رو و این استقرار رو تو وجودمون انشالله احساس کنیم. انشالله خدای سبحان فرج آقا امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر بگرداند. ما امشب میریم در خونه قاسم ابن الحسن، یک دو دقیقه من خیلی هم دیر شد، معذرت میخوام از جناب آقای غلامزاد عزیزمون، حتما خلاص عذرم رو بپذیرید، حواسم از ساعت پرت شده الان تمام میکنم. شب عاشوراست، همه تو اون خیمه جمع شدن، حضرت داره وقایع فردا رو توضیح میده. این نوجوان هم تو این خیمه است، در انتهای خیمه نشسته. تصویر کنیم اغیار رفتن، اونایی که باید میرفتن رفتن، اینا که موندن دیگه اینا خودی ها هستن. شروع میکنه مقامات اینا رو گفتن، وقایع رو که فردا همه شهید میشن، کسی باقی نمیماند، اجر شهید این از اون است، این بیان رو داره میکنه. وقتی که تمام میشه، قاسم ابن الحسن از اون انتهای مجلس عرض میکند عمو جان آیا من هم جز به شهدا هستم یا نیستم؟ آقا میفرمند پسر عمویم، عموزادم، برادرزادم، شهادت در کام تو چگونه است؟ میفرماید اهلا من الاسل. بعد حضرت میفرماید که تو هم شهید میشی بعد ان تبلو بلا ان عظیم. این تبلو بلا ان عظیم خیلی عجیبه. او خبرنگار و راوی جنگی میگه که من منتظر بودم ببینم این پیشگویی حضرت فردا چجوری میخواد محقق بشه. میگه وقتی که قاسم خداحافظی کرد و رفت، وقتی که به زمین افتاد صدا زد، عمو رو صدا زد، عمو مثل باز شکاری اومد خودشو برسونه به قاسم، اما اون 200 نفری که دور قاسم رو با اسب گرفته بودن تا دیدن امام حسین داره میاد از هولشون که فرار کنن هر کدام از سوی، اما وقتی قوار نشست دیدن سر قاسم بر دامن حضرت است، پای قاسم کشیده می شود، جمع می شود و باز امام حسین می فرماید سخت است بر عمود که ببینه صداش بکنی تو کمک بخوای اما بیاد و نفعی برای تو نداشته باشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.